بسم الله الرحمن الرحيم. المرحلة الثانية عشر فيما يتعلق بالواجب الوجود عز اسمه من المباحث، وهي في الحقيقة مسائل متعلقة بمرحلة الوجوب والإمكان، أفرد للكلام فيها مرحلة مستقلة اهتماما بها واعتناء بشرافة موضوعها، وفيها 24 فصل. از اینجا وارد بحث در الهیات به معنای خاص میشیم. در بین فلاسفه نظرهای مختلفی هست درباره اینکه آیا الهیات به معنای الاخص و به اصطلاح معرفت الربوبیه جزء فلسفه اولاست یا فلسفه اولا همون بحث از امور عامه هست، و این خودش یک علم مستقلی است. بیانات بعضی از فلاسفه مثل بهمنیار در تحصیل و صدر المتعلهین در اسفار اشاره به این داره که از اینجا یک علم جدیدی شروع میشه. در اسفار میفرماید که از اینجا ما طور دیگری از بحث را شروع میکنیم، و تفاوت این دو بخش در اینه که بخش اول درباره مفاهیم عامه هست و روی موجود خاصی یا ماهیت خاصی تکیه نمیشه، ولی از اینجا میفرماید بحث درباره اعیان موجودات هست. یعنی ما در اینجا موجود متعینی را در خارج میشناسیم و میخواییم درباره اون موجود بحث کنیم، غیر از این است که به طور کلی بگیم موجود یا واجب الوجود است یا ممکن الوجود. بعد از این که موجود خاصی به نام واجب الوجود را در نظر گرفتیم، میخواییم درباره وجود او و صفات او و افعال او بحث بکنیم. این سبک بحث با بحث‌های سابق فرق دارد، ولی نظر مرحوم علامه رضوان الله علیه این است که این هم بخشی از فلسفه اولاست و اقتضای اولیه بحث این بود که اونجایی که بحث از وجوب و امکان میشه، همونطور که بحث‌های خاصی درباره ممکن درباره ممتنع بود، بحث‌هایی هم درباره واجب الوجود مطرح بشه. منتها چون این بخش شرافت خاصی داشت و اهمیت بیشتری، این را مستقلن بحث‌های که درباره واجب الوجود هست اینها را جدا کردن به خاطر اهمیتش و شرافت موضوعش، وگرنه اینها یک علم مستقلی و موضوع مستقلی نیست، دنباله همون بحث‌هایی است که درباره واجب و ممکن مطرح شد. نظر ایشون اینه. می فرمایند که مرحله دوازدهم درباره چیزهایی است که مربوط به واجب الوجود است، مباحث مربوط به واجب الوجود، و هی فی الحقیقت این مباحثی که مربوط به واجب الوجود است، مسائل و متعلقه به مرحله الوجوب و الامکان. اینها مسائلی است که مربوط است به همون مرحله وجوب و امکان که ایشون به عنوان مواد قضایا مطرح کردند. افردو للکلام فیها مرحلتا مستقله، ولی برای این مسائل با این که مربوط به همون مرحله هست، مرحله مستقلی را منحصرا اختصاص دادند، اهتماما بها، به خاطر اهتمامی که به این مسائل بوده، و اعتناءً به شرافت موضوعها، چون موضوعش که واجب الوجود باشه تبارک و تعالی دارای شرافت خاصی هست، شرافتی است که در مقابل او شرافتی نیست، اینه که اینها را در یک مرحله جداگانه مطرح کرد. برحال فیها 24 فصل. الفصل الاول فی اثبات الوجود الواجبی، درباره اثبات واجب الوجود فلاسفه راه های مختلفی داشتند. پس ارسطو معروف است که از راه حرکت در عالم اثبات محرک اول می کرد. یعنی اثبات میکرد که برای هر حرکتی محرکی لازم است که به اصطلاح خودمون یک محرک به عنوان معد لازمه و اون باید متحرک باشه. ولی وجود این متحرک میبایست منتهی بشود به یک موجودی که اون خودش متحرک نباشد و باز به اصطلاح که بعداً جا افتاده، یعنی فاعل الهی حرکت باید غیر متحرک باشه، او اینکه فاعل طبیعیش باید متحرک باشه. خلاصه از این راه که وجود متحرک باید منتهی شود به یک فاعلی که افاضه وجود بکنه و او خودش دیگه دستخوش تغییر و تحول نباشه لازمه. مقدماتی برای این مطلب تبیین کرده و از راه حرکت در عالم و نیاز به محرک خواسته که وجود واجب الوجود را به عنوان محرک اول اثبات بکنه. این طریقه اثبات واجب را به طبیعیگین نسبت میدن، از این جهت که مبدأ این برهان از طبیعیات گرفته شده. حرکت مربوط به طبیعته، چون این مقدمه از طبیعیات گرفته شده، این روش استدلال را به طبیعیین نسبت میدن. این طبیعیین منظور منکرین خدا نیست، منظور این است که روش بحث و مقدمات بحث از طبیعیات است. متکلمین اسلام و شاید بعضی از متکلمین مسیحیین و سایر مذاهب از راه حدوث اثبات واجب می کنند، یعنی ابتدا اثبات می کنند که این عالم حادث هست و هر چیزی که حادث هست احتیاج به محدث دارد، پس باید یک محدثی باشه که همه حادث ها رو به وجود آورده و خودش دیگه حادث نباشه. در این دو روش به خصوص می بینید که تکیه روی شناخت ممکنات، شناخت مخلوقات، یعنی اول ما از صفات مخلوقات شروع میکنیم، میگیم مخلوقات این عالمی که بعداً ثابت خواهد شد که مخلوق است، این عالم عالم حرکت است، پس محرکی ورای خودش میخواد. از شناختن صفات این عالم که حرکت و تغییر هست پی میبریم به این که تغییر دهنده و به حرکت درآورنده ای میخواد. یا حتی روش متکلمین که اول حدوث عالم را اثبات میکنه، از تغییراتی که در این عالم هست از صفات مخلوقین باز شروع میکنه و میرسن به این که پس باید یک محدثی باشه که خودش حادث نباشه. شبیه این دو روش، روش سومی است، برهان سومی است که الهیین، یعنی از راه مباحث الهی و مابعد طبیعی باز برهانی اقامه کردند، از این راه که اول اثبات میکنند که این عالم ممکن الوجوده. و معمولا از این راه اثبات میکنند که این عالم عالم ترکیب است، مرکب از اجزا هستن هر موجودی که در این عالمه، پس اینها مرکب و مؤلف هستن و اثبات میکنن که هر مؤلفی مؤلف میخواد. به هر حال از راه مرکب بودن ممکن الوجود بودن عالم را اثبات میکنن و بعد از راه اینکه این عالم ممکن الوجود است اثبات میکنن که واجب الوجودی میبایست باشه. اون هم باز چیزی شبیه این دو روش در این که از صفات ممکنات شروع میشه. شیخ الرئیس در بعضی از کتاباش از جمله در اشارات میفرماید ما یک برهانی را اقامه کردیم که از صفات ممکنات شروع نمیشه، بلکه از خود وجود شروع میکنیم. یعنی نمیایم بگیم اثبات کنیم که این عالم ممکن الوجود است یا حادث است یا متحرک است، احتیاج به این مقدمات نداره. به طور کلی میگیم اصل موجود یک امر بدیهی است. عالم که معدوم محض نیست، موجود داریم در عالم. این موجودی که بدیهی هست، وجودش از دو حال خارج نیست، یا ممکن الوجوده یا واجب الوجود. دیگه نمیایم اثبات بکنیم که این عالم ممکن الوجود است از راه مقدماتی که از طبیعیات اخذ میشید، یا به صورتهای دیگری که به هر حال صفاتی است که انتزاع میشه از همین موجودات این عالم. همینطوری به طور سربسته میگیم الموجود اما ان یکون واجبا و اما ان یکون ممکنه. اگر موجود واجب الوجود باشه که فهو المطلوب، اگر ممکن الوجود باشه، ممکن الوجود احتیاج به واجب الوجود داره، چون ممکن الوجود معناش این است که ماهیتی است که متساوی نسبه به وجود و عدم هست و برای خروج از حد استواء احتیاج به علت داره، مرجح وجود میخواد. نقل کلام میشه در علت، اگر اون هم ممکن الوجود باشه باز احتیاج به علت داره. دفعا لتسلسل و دور باید قائل بشیم به اینکه واجب الوجودی هست. برای این برهانی که شیخ اقامه فرموده، خود ایشون امتیازی قائل هست. میگه این برهان بر براهین کتاب حال اقامه شده، چه طبیعیین اقامه کردن، چه الهیین، چه متکلمین، این برهان امتیاز خاصی داره. یعنی ما احتیاج نداریم در این برهان که اول بیاییم مخلوقات رو بررسی کنیم و اثبات کنیم که عالم ممکن الوجود است، اون وقت بعد بریم سراغ این که ممکن الوجود احتیاج به واجب الوجود داره. میاییم به حسب یک تقسیم منطقی میگیم الموجود اما ان یکون واجبا و اما ان یکون ممکنه. حالا اگر شما میگید موجوداتی که هستن واجب الوجود هستند، خب واجب الوجود پس ثابت. اگر میگید ممکن الوجود هستند، میگیم ممکن الوجود بدون واجب نمیشه و الا تسلسل لازمه. بعد اضافه میکنه که این روش، این روش صدیقین است. هذه طریقه صدیقین. و میگه روش صدیقین این است که از مخلوقات پی به خالق نمیبرن، بلکه خدا را با خودش میشناسن. و ما هم در اینجا خدا را با همون وجود داریم میشناسیم. برای اینکه میگیم وجود یا واجب الوجود است یا ممکن الوجود، و اون موجودی که واجب الوجود است و ممکنات احتیاج به او دارن، این در خود برهان اخذ شده. بعد استشهاد میکنه به اون آیه شریفه و سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم، و اینم را شاهد میگیره به این که شناختن خدا از راه آیاتش، آیات آفاقی و انفسی صحیح هست. ولی صدیقین لا یعرفون الله بالمخلوقات بل یعرفونه به. البته در روایات و دعاها و مناجات های ما این مسائل زیاد هست. بابی در اصول کافی داریم که فی ان الله لا یعرف بخلقه بلکه خلقش یعرف بالله. اینجور مضامین در روایات زیاده. توی دعای ابو حمزه هم هست بکه عرفتو که. شیخ میخواد بفهمد که استدلالی که به روش صدیقین مناسب است اینجور استدلال است، نه اینکه بیاییم از مخلوقات شروع کنیم و اثبات کنیم که اینا ممکن الوجودن یا حادثن یا متحرکن و بعد اثبات کنیم که پس محرکی میخوان. از اینجا عنوان برهان صدیقین مطرح شده از کلام شیخ در اشارات، و برهانی بر براهین دیگری که برای اثبات واجب ذکر می‌کردند افزوده شده. این برهان بعدها به وسیله مرحوم سر المتعلین رضوان الله علیه مورد تجدید نظر قرار گرفت. ایشون می‌فرماید که در این برهان وقتی دقت بکنیم می‌بینیم که مسئله موجود که مطرح شده در واقع به عنوان صفتی برای ماهیات در نظر گرفته شده. وقتی میگیم موجود ممکن الوجود احتیاج دارد به واجب الوجود به خاطر اینکه متساوی نسبت به وجود عدم هست، مرجح دارد میخواد برای وجودش، این تکیه روی ماهیت است، یعنی روی امکان ماهوی تکیه شده. و این با اصالت وجود سازگار نیست و طریقه صدیقین این نیست که از ماهیات شروع کنند و وجود را به عنوان یک مفهومی و صفتی که به ماهیت نسبت داده میشه تلقی کنند. بعد ایشون خودش تقریری برای برهان صدیقین ذکر می‌فرماید و میگه اون را که شیخ ذکر کرده چیزی شبیه به برهان صدیقین است، اما برهان صدیقین خودش اون نیست. تقریبی که ایشون ذکر می‌فرماید مبتنی هست بر اصولی که در باب وجود ثابت کردن، اصالت وجود، تشکیک در وجود و رابطه علت و معلول. بیان نسبتاً مفصلی داره که در اینجا خلاصه اون بیان را ذکر فرمودند و حاصلش این است که ما ثابت کردیم که وجود حقیقت واحده ذات مراتب است. معنای این که وجود دارای مراتب است این است که هر مرتبه ضعیفه ای متقوم است به مرتبه قویه و از خودش استقلالی نداره. تا مرتبه قویه نباشد مرتبه ضعیفه به وجود نمیاد و این سلسله مراتب ادامه پیدا می کند تا به یک وجودی برسه که هیچ نقصی درش نباشه. به عبارت دیگه محتاج بودن وجود و معلول بودن وجود مال نقص وجود هست. اگر وجودی محدود باشد، ناقص باشه، احتیاج به یک وجود دیگری داره. موجودی که در یک زمانی هست در زمان دیگری نیست، این محدودیت زمانی داره. موجودی که در مکانی هست در مکان دیگری نیست، این محدودیت مکانی داره. تا برسه به مراتب وجود مجردات که هر موجودی از اون جهتی که نقص دارد و ضعیف است از اون جهت محتاج به یک وجود دیگری است. خب معنای این که محتاج است به یک وجود دیگری یعنی وجود دیگری هست که این وجود را تأمین نیازمندی هاشو کرده، نقصشو برطرف کرده و افاضه وجود بهش کرده. پس باید این سلسله مراتب برسد به جایی که اون دیگه احتیاج به علت نداشته باشه. یعنی چه؟ یعنی وجود تام می باشه و هیچ نقصی نداشته باشه. یعنی حتی عقل هم نتونه وجودش رو تحلیل کند به ماهیت و وجود، عین وجود باشه. این خلاصه بیانیست که ایشون ذکر فرموده و می فرماید که این بیان همون برهان صدیقین هست و علاوه بر این که احتیاج به شناخت مخلوقات نداره که برای اینکه ما حدوث و تغییر و حرکت و اینها را ثابت بکنیم، همچنین احتیاج به ابطال دور و تسلسل این حرفا هم نداره. وقتی ما شناختیم که حقیقت وجود به این صورت هست که دارای مراتب است و مراتب ناقصه متقوم به مرتبه عالیه هستند و به تعبیر دیگری رابط هستند نسبت به مرتبه بعدی، از خودشون هیچ استقلالی ندارند، ربط محض هستند، پس ناچار باید یک وجود مستقلی باشد که این ربط ها را تقویم کنه، قوام ببخشه بهش و این احتیاج به ابطال تسلسل هم نداره، برخلاف برهان شیخ که اولا ایشون روی حقیقت وجود تکیه نکرده و ثانیاً برهان ایشون احتیاج به ابطال تسلسل داره. در این بیان سر متعلقین مقدمات زیادی اخذ شده برای اصالت وجود و تشکیکی بودن و رابطه مراتب ناقصه با مراتب کامله و اینکه ملاک معلولیت همون ضعف وجود هست و به هر حال بیانی است مفصل. مرحوم حاجی در تعلیقه‌ای که بر اسفار نوشتن، ایشون نوشتن برای اینکه این برهان به صورت یک بیان موجزی در بیاد، ما میتونیم به شکل دیگری مطرح کنیم که بیانش خلاصه تر باشه و احتیاج به این مقدمات و حتی تشکیک در وجود و رابطه این مراتب هم نداشته باشه. بیانی که ایشون در اونجا ذکر می‌فرماند و اون هم در متن کتاب نقل شده، بیانی است مال عرفا. اونها اصطلاحات خاصی درباره وجود دارند. برای وجود یک مرتبه اطلاقی و ارسالی قائل هستند، میگن حقیقت مرسله وجود، و یک مرتبه مقید. ایشون می‌فرماید حقیقت مرسله وجود که یک اصطلاح عرفانی هست، یعنی وجودی که هیچ نوع محدودیت نداشته باشه، هیچ قید عدمی درش عقص نشده باشه. این حقیقت مرسله وجود نمیتونه ممکن الوجود باشه، برای اینکه اگر بگیم یه چیزی ممکن الوجود هست، معناش این است که قابل حمل معدوم برش باشه. اگر چیزی ممکن الوجود باشه، باید معدوم هم بشه. همه ممکنات یه وقتی معدوم بودن، بعد به وجود آمدن، یا دست کم امکان عدم برای اونها هست، میشه عدم برشون هم کرد بگیم ممکن الوجود در یک وقتی در یک مرتبه معدوم است. در صورتی که حقیقت وجود قابل حمل عدم برش نیست، برای اینکه هستی نمیشه بگن هستی نیستیست یا هستی نیست، این دوتا متناقض هستن. حقیقت اطلاقی وجود با عدم تقابل دارن، تقابل سلب و ایجاب، و متقابلین هیچ وقت به همدیگه هم نمیشه. پس حقیقت اطلاقی وجود امکان ندارد که عدم بهش عارض بشه و معدوم بهش هم بشه، پس معلوم میشه واجب الوجوده. و میفرماید این است برهان صدیقین و یا معرفت صدیقین، و دست کم این تقریری است ملخص‌تر و خلاصه‌تر از تقریر مفصل صدر متعدد. و بعضی اومدن حتی از این بیان هم گفتن میشه موجزتر ارائه کرد در برهان صدیقین، و اون این است که بگیم الموجود اما واجبون و اما یستلزمه. الوجود اما واجبون و اما یستلزمه. درباره این که این اما و امایی که در این بیان آورده میشه، این چگونه اماهایی است؟ یعنی ما گاهی یه چیزی را تقسیم میکنیم به دو قسم، مثلا میگیم الانسان اما رجلون و اما مرد، معناش این است که یک طبیعت کلیه است دارای دو صنف، مثلا یا ماهیت جنسیه است دارای دو نوع یا چند نوع. اینجا او یا اما میگیم برای تقسیم، ولی گاهی اماهایی که به کار میبریم این در واقع معنی تقسیم نیست، تردید ابتدایی است برای اینکه بعد ابطال کنیم یکیشون. مثلا میگیم دین اسلام یا حق است یا باطل، این معناش این نیست که دین اسلام دو قسم است، یک قسمش حق است یک قسمش باطل. دو جور فرض میکنیم تا یکیش را ابطال کنیم، بعد اون یکیش ثابت بشه، مثل برهان خلف. درباره اینکه این تقریب چجوری هست، این اما که درش گفته میشه، معناش این است که وجود دو قسم داریم یا نه، حقیقت وجود همون حقیقت واجبی است و این او را که میاریم برای اینه که اون را ابطال بکنیم. اگر منظور از حقیقت الوجودی که موضوع این قضیه هست اون اصطلاح عرفانی باشه که منحصر است به ذات واجب، یا به تعبیر دیگه حقیقت مرسله یا حقیقت مطلقه وجود، یعنی وجودی که هیچ غیری ندارد، هیچ عدمی بهش حمل نمیشه، اینجا باید گفت اما برای تردید، یعنی حقیقت وجود واجبی اون نمیشه ممکن باشه، یعنی که اگه ممکن باشه مستلزم نیاز هست به چیز دیگری، یعنی لازمش نقص و عدم و احتیاج هست. این در واقع برهان خلفه، در صورتی که حقیقت را ما منظور حقیقت اطلاقی به اصطلاح عرفانی بگیریم. ولی ممکن است حقیقت به همون معنایی باشه که در فلسفه صدر المتعلقین مطرح است، که میگیم حقیقت وجود حقیقتون واحدتون ذات و مراتب. این حقیقت شامل موجودات ممکن هم میشید، موجودات ممکن هم حقیقت الوجود دارن، یعنی وجود ممکن هم وجودان اصیلون در مقابل ماهیت که اعتباری است. این هم مرتبه ایست از حقیقت الوجود. اگه اون حقیقت را حقیقت لا به شرط بگیریم، اعم از حقیقت مطلقه به قید الاطلاق و حقایق مقیدی که مال مراتب خاص وجود هست، اون وقت او میشه برای تقسیم. یعنی حقیقت الوجود، حقیقت الوجود در اینجا معنای عام مش مراده که شامل ممکنات هم میشه، دو قسم یا دست کم دو قسم براش فرض میشه کرد. اگر شما بگید حقیقت الوجود منحصر است به ممکنات، میگیم ممکنات بدون واجب نمیشه، بدون یک حقیقت مطلقه ای نمیشه، مقید بدون مطلق نمیشه. یا با تعبیرهای دیگری ما بالعرض ینتهی الی ما بالذات و تعبیرات دیگری که در کیفیت این استلزام بیان کردن، ایشون میگه به هر حال برمیگرده به تسلسل. اگر ما او را برای تردید، برای تقسیم بگیریم، معناش این است که ما وجود دو قسم داریم. یک قسم وجود مطلق هست که اگر اون ثابت بشه معناش این است که واجب الوجود ثابته، و اگر وجودهای دیگری هستند که ممکن الوجود هستند، اینها باید منتهی بشن دفعا للتسلسل. در منظومه این مبحث رو مطرح کرده و ایشون فرموده که اگر ما این قیاس را قیاس مستقیم بگیریم، باید او را برای تقسیم بگیم، بگیم حقیقت الوجود یعنی حقیقت ذات مراتب وجود دارای دو قسم است، یک قسمش واجب الوجود است، پس ثابت میشه که واجب الوجود هست، یک قسمش هم ممکنات هست که ممکنات هم مستلزم واجب هستند دفعا للتسلسل. به هر حال ایشون معتقد مرحوم حاجی که این بیانی که من گفتم، این بیان دیگه احتیاج به دفع تسلسل نداره، و اون این است که حقیقت مرسله وجود قابل حمل عدم نیست. وجود را ما وقتی هیچ قید عدمی درش لحاظ نکنیم، به صورت اطلاق در نظر بگیریم، این مقابل است با عدم، هیچ وقت عدم برش حمل نمیشه. یمتنع و حمل العدم علیه، چیزی که ممتنع باشه حمل عدم برش خب میشه واجب الوجود. واجب الوجود یعنی چی؟ یعنی چیزی که ضرورت داره وجودش، یعنی امتناع داره عدمش. منتها بر این ظاهر این بیان یه اشکال روشنی وارد میشه که اونا ذکر میفرمایند در متن. میفرمایند اگر اینو بگید شما که هر وجودی از اون جهت که وجود است نقیزش برش حمل نمیشه، خب ممکنات هم همینطوره، ممکنات هم حقیقت الوجود را دارن، عدم که نیسته. با اون که میبینیم عدم برشون حمل میشه، پس صرف این که ما قائل بشیم به حقیقت وجود، این لازمش این نیست که عدم برش حمل نشه، یعنی در یک زمان دیگری معدوم است یا در یک جهت دیگری معدوم است. درسته که مفهوم وجود و عدم متقابل و متناقض هستند، اما عدم را که هم می‌کنیم بر وجود، نه از اون جهت وجود است، به خاطر اینکه وجود ممکنی است، امکان داره که در زمانی نباشد، در مکانی نباشد، یا در مرتبه ذاتش بگیم وجود نیست. به هر حال مستشکل میگه که لازمه این حرف شما اینه که هر ممکن الوجودی واجب الوجود باشه، برای اینکه هر موجودی از اون جهت که موجوده که عدم برش هم نمیشه. شما میگید حقیقت الوجود، عدم برش هم نمیشه، همه موجودات هم که حقیقت الوجود دارن پس همه باید واجب الوجود باشه. در جوابش میفرمایند نه، اونی رو که ما گفتیم که عدم به طور کلی برش هم نمیشه، اون حقیقت مرسله وجود است، به خاطر اینه که هیچ جهت عدمی نداره. اونی که هیچ جهت عدمی نداره به هیچ وجه هم عدم برش هم نمیشه، چون نقیزشه. اما وجودهای ممکنه اینطور نیستن. وجودهای ممکنه اینها مرکب از وجود عدمه، قیود عدمی دارن، نقصهایی دارن که اون عدمها به لحاظ همون نقصهاشون برشون هم میشه. وقتی میگیم زیدی که امروز موجود است دیروز موجود نبوده، یا فردا موجود نخواهد بود، این مال حقیقت الوجود نیست. حقیقت الوجود که اقتضا نداره که در این زمان نباشد در اون زمان باشد. این مال این است که این موجود موجود مقیدی است، دارای حدود عدمی است، یعنی یک مرتبه ای از وجود است، یک جلوه ای از وجود است که محفوف به اعدام است. اون معدومون که برش هم میشه مال اون حیثیت های عدمی شه، محفوف است به عدم دیروزی، به عدم فردایی، به عدم در اون مکان، به عدم در اون مرتبه. اینه که میگیم معدومون. و اما این که گفتیم حقیقت مرسله وجود قابل حمل عدم برش نیست، منظور اون مرتبه از وجود است که هیچ جهت عدمی درش لحاظ نشده. پس ثابت میشه که حقیقت مرسله وجود واجب الوجوده. ولی به نظر میرسه که این برهان در صورتی تمامه که ما قبلا اثبات کرده باشیم که حقیقت مرسله وجودی داریم. خاص ممکنه بگه که اصلا وجود همیشه محفوف به عدم است، هیچ وجودی که توأم با عدم نباشد، قید عدمی نباشد، نداره. برای کسی که چنین ادعایی رو داره، شما نمیتونید بگید حقیقت مرسله وجود با عدم مناقضه، مفهومش رو میگید یا وجود خارجیش رو. مفهومش که بیش از یه فرضی را اثبات نمی کنید، بگید بله مفهوم وجود مطلق با عدم نمیسازه. بله بسیار، اما از کجا چنین چیزی داریم؟ آیا در ظرف هستی یک هستی لاب شستی هیچ مطلق بدون هیچ قید و شرطی داریم یا نداریم؟ اگه داریم که خب واجب الوجود بحثی درش نیست. شما از کجا اثبات میکنید که در عالم هستی وجودی هست که مرسل و مطلق باشد و هیچ قید و شرطی نداشته باشد؟ به هر حال ظاهراً یا ما باید همون تقریب مختصر را، موجز را بگیریم که الموجود اما واجبون و اما یستلزمو، و تقیید چیز او را هم را برای تقسیم بگیریم. چون اگر بگیم الموجود اما واجبان، یعنی اما حقیقتون مرسل از اون، و برمیگرده به همون حرف مرحوم حاجی، باز همون اشکال درش پیش میاد. پس باید بگیم حقیقت الوجود همون اصطلاح صدر متعلقین است، یعنی وجود ذات مراتب. اما واجبان و اما ممکن یعنی دارای دو مرتبه است، یک مرتبه عالیه‌ای که تام است لا اتممن، و یکم مراتب ناقصه است. و مراتب ناقصه یستلزم المرتبه العالیه. چرا؟ رفعا للتسلسل. پس باید باز از برهان تسلسل استفاده کنیم، و یا باید بیان صدر متعلقین را مطرح کنیم که اول اثبات کنیم حقیقت وجود حقیقت اصیلی است، ذات مراتب است، قوام هر مرتبه دانیه‌ای به مرتبه عالیه است، و تا مادامی که ضعف هست معلولیت هست، پس باید منتهی شود به مرتبه‌ای که هیچ ضعف نداشته باشه، و اون هم همون بیان تفصیلی ایشون است. مرحوم علامه رضوان الله علیه هر سه تا تقریر را ذکر فرمودند و دیگه دربارش قضاوتی نکردند که حالا آیا همه تقاریر را ایشون قبول دارند یا نه. به نظر میرسه که اون چه میشه به صورت یک استدلال متقن فلسفی مطرح کرد همون بیان صدر متعلقینه، اونم بعد از این که اون مقدماتش اثبات بشه، اصالت وجود، تشکیک در وجود و رابط بودن معلول نسبت به علت. الفصل اول فی اثبات الوجود الواجبی. این تعبیر واجبی خیلی جالب نیست، الوجود الواجب بود شاید بهتر بود. البراهین و دالتو علی وجودهی تعالی کثیرتون متکاسره. دلیل های فراوانی داریم بر وجود واجب تبارک و تعالی. و اوثقها و امتنها هو البرهان المتضمن للسلوک الیه من ناحیت الوجود. در میان این براهین اون برهانی که از همه مهمتر هست اینه که از راه وجود ما بحث بکنیم، نه از راه حرکت و از راه حدوث و چیزهای از این قبیل. و قد سموه برهان صدیقین. این راه را اسمش گذاشتن برهان صدیق. به چه مناسبت؟ واسطه تشابهی که فی الجمله هست، چون صدیقون کسانی هستند که یعرفون الله بالله. این هم چون از راه شناخت مخلوقات نیست، از این جهت اینم رو گفتن روشی است که شباهت داره به معرفت صدیقین. لما انهم یعرفونه تعالی بهی لا بغیره. اینجا هم از راه غیر اثبات نشده، یعنی فرض نشده که غیری هست و صفات اون غیر را میشناسیم و از راه او میفهمیم که خدایی هست، به خلاف برهان حرکت، برهان حدوث و حتی برهان امکان که از این راه بخوایم اثبات کنیم که اول امکان عالم را اثبات کنیم بعد اثبات واجب، چون باز باید بریم سراغ عالم و اثبات کنیم که عالم ممکن الوجوده. اما این برهان فقط همینه که الموجود ما واجب و ما ممکن. حالا در عالم موجود ممکنی داریم یا نداریم لزومی نداره اثبات کنیم، این از این دو فرض خارج نیست. پس سیر از مخلوق به خالق نیست، این شباهتی است که با معرفت صدیقین داره. البته اونی که حقیقت معرفت صدیقین است و در روایات هست اون معرفت شهودی است، اون اصلا استدلالی نیست، ولی چون به هر حال این هم از راه مخلوق نیست، این راه گفتن شباهتی به معرفت صدیق. و هو هم کما ستقف علیه برهان انیون. درباره اینکه برهان صدیقین چگونه برهانی است، آیا برهان انی است یا برهان لمی، یا به حسب بعضی از تقریراتش برهان انی است، به حسب بعضی از تقریراتش لمی است، مثلا این بحث های زیادی در این زمینه واقع شد. و قبل از اینکه درباره این بحث ها داوری بشه می بایست اصطلاح برهان انی و لمی را دقیقاً مورد توجه قرار داد که ما به چه برهانی میگیم انی و به چه برهانی میگیم لمی. البته این بحث ها مکرر بهش اشاره شده ولی تفصیلش هیچ جاش اینجا نبوده که مطرح کنیم. تا یه حدودی اوائل کتاب که صحبت از برهان انی و لمی شد یک توضیح در این زمینه دادیم، ولی جاش در منطق هست، در برهان شفا اونجا که بحث میشه از برهان انی و لمی، اونجا باید تفصیلا بحث کنیم. به طور اختصار گاهی ما میگیم برهان لمی اون است که علت را بشناسیم، از راه علت پی به معلولات ببریم، مثل این که وقتی ذات واجب تبارک و تعالی را شناختیم بفهمیم که این ذات اقتضا دارد چه صفاتی را یا چه افعالی را، دیگه قدر متیقن افعال خدا معلول ذات واجب هستند، از راه ذات واجب پی ببریم به افعال او. این را میگیم برهان لمی، برای اینکه اول علت را شناختیم، از راه علت پی به وجود معلول بردیم. اما برهان انی دو قسمه، یکی هست که از راه معلول پی به علت میبرن، یکی هم از راه متلازمین، احد المتلازمین پی به متلازم آخر میبرن. اگر ما از راه حدوث سیر بکنیم، بگیم چون عالم را شناختیم، عالم حادث است، پس از راه معلول میخوایم پی به علت ببریم، این را ممکنه کسی بگه این برهان انیه به معنای دلیل است. دلیل معنای خاصی که منطقیگین اصطلاح کردن، یعنی سیر از معلول به علت. این جور برهان را بحث هست درش که آیا مفید یقین هست یا نیست. البته همه جا مفید یقین نیست، اما در اینکه کجا مفید یقین هست باز بحث ها و دقت هایی هست. قبلا اشاره کردیم اگر معلولی علت تامه منحصره داشته باشه، از راه علم معلول پی به علت میشه برد و مفید یقین هم خواهد بود. به هر حال این یک اصطلاح تقسیم سطحی است برای برهان که میگیم اگر از معلول بریم به علت میشه برهان انی به معنای خاص، و اگر از علت پی به معلول ببریم میشه برهان لمی. اما دقت در کلام بزرگان منطقیین شاید ما را به یک مطلب دیگری برسونه، و اون اینه که اونا علت و معلول خارجی را ملاک قرار نمیدن. منظور از سیر از علت و معلول اینه که حد وسط در برهان یه وقت هست علت هست برای ثبوت المحمول للموضوع، یه وقت هست معلول است برای ثبوت المحلول محمول للموضوع، و گاهی هست نه علت هست نه معلول. اونجایی که حد وسط علت باشد برای ثبوت المحمول للموضوع مفاد کانه ناقصه، نه برای وجود خارجی شی که مفاد کانه تامه هست، برای ثبوت المحمول للموضوع اگر علت باشد اونو میگن برهان لمی، اما اگر علت نباشه اونو میگن برهان انی که دو قسمه، یه وقت از معلوله یه وقت از متلازمه. اگر ما این معنا را اخذ بکنیم، برهان امکانی را که فلاسفه الهی اقامه کردن و برهان صدیقینی که شیخ اقامه کرده و تغییرات دیگری که برای برهان صدیقین شده، همه برهان لمی است. چطور؟ ما وقتی گفتیم العالم و ممکنون یک قضیه و کل ممکنن فهو محتاجون الی الواجب، اینم کبرای قضیه، فل عالم و محتاجون الی الواجب. حد وسط در اینجا چیه؟ امکان است، ممکنون است، العالم ممکنون و کل ممکنن محتاجون الی علت. خب ممکن بودن و محتاج به علت بودن را با هم میسنجیم، این چه نسبتی دارن با هم؟ ممکن بودن عالم با محتاج به علت بودن، یه بحثی در باب علت و معلول داشتیم که علت الاحتیاج الی العله چی هست؟ گفتن علت الاحتیاج الالله امکان است، پس امکان علت الاحتیاج است. در اینجا هم حد وسط ما ممکنون است و امکان علت است برای محمول که محتاج باشی، معمول ما محتاجون الالواجب، معلول ما ذات الواجب که نیست. یکیم العالم ممکنون کل ممکنن محتاجون الالله. پس بین مفهوم ممکن و مفهوم محتاج وقتی این دوتا رو مقایسه میکنیم میبینیم علت الاحتیاج چیه؟ امکان. پس حد وسط در برهان علته، میشه برهان لمی. اما این اصطلاح یعنی نامیدن این برهان به برهان لمی، فرض این است که این گونه علیت ها را هم بپذیریم به عنوان علیت، علیت را منحصر نکنیم در رابطه اشیاء خارجی با هم دیگه که یکی از دیگری صادر بشه پدید بیاد، ممکن و محتاج هر دو از مفاهیم عقلی هستند، یا امر عینی که نیست. هم ممکن از معقولات ثانیه است، هم محتاج از معقولات ثانیه است. بین این دوتای رابطه است علت که در اینجا میگیم، یعنی اون جهتی که عقل با توجه به اون جهت میگوید یک شیئی محتاج است به علت. اسم اینم رو بگذاریم علیت. همونطور که تعبیر کردن میگن علت و احتیاج المعلول للعله. اگر در برهان لمی اینا کافی بدانیم، یعنی این گونه علیتی که بین مفاهیم عقلی هست، اینا میشه برهان لمی. اما اگر اینا کافی ندونیم، علیت رو به معنای حقیقی و تأثیر و تأثیر خارجی بگیریم، این میشه برهان از قبیل انی. اما کدام انی؟ میشه دو مفهوم متلازم، امکان با احتیاج متلازم هسته. هر چیزی ممکن است متلازم است با اینکه محتاج به علت هم باشد. دو تا مفهوم عقلی متلازم هسته. پس ما از احد المتلازمین پی میبریم به متلازم آخر. خب سوال میشه که وقتی متلازمین هستن در یه مرتبه، چطور از این یکی پی به اون یکی میبرید؟ میگیم ممکن است دو تا متلازم، یکیش بیین باشد یکیش غیر بیین. از متلازم بیین پی میبریم به اون متلازم غیر بیین، این میشه برهان انی. پس برهان ان مطلق، اونی که منطقی اسمش گذاشتن، این است که ما دو تا محمول داشته باشیم برای یک موضوع، این دو تا محمول تلازم داشته باشند عقلا، از احد المتلازمین پی ببریم به دیگری به واسطه اینکه اون یکی اولی بیین است، دومی غیر بیین. تلازمشون بیینه اما ثبوتشون برای موضوع هر دو بیین نیست، یکی بیین است یکی غیر بیین. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه معتقدند که براهین فلسفی همه از همین قبیله، یعنی همه براهین انی مطلق هستند که سیر از احد المتلازمین به متلازم آخر است. معنای این فرمایش این است که اونی که در برهان لمی گفتند حد وسط باید علت باشد، این گونه علیت ها را شامل نمیشه. یکی میگیم ملاک احتیاج معلول به علت حدوث است یا امکان است، یا میگیم علت احتیاج به علت حدوث است، این اون علتی نیست که در برهان لمی به شرطش استفاده کرد، این همون تلازمه. به هر حال بعضی گفتند این برهان صدیقین برهان شبیه به لمی. ایشون میفرمان منظورشون در شبیه به لمی بودن همین است که یعنی مفید یقین مطلقه. همونطور که برهان لمی همه جا مفید یقین است، این گونه برهان انی هم مفید یقینه. از این جهت میشه بگیم برهان شبیه به لمی. ولی با حسب اون تعبیری که عرض کردم، اون تفسیر که از کلام منطقی دور نیست، بلکه خود شیخ الرئیس در منطق شفا در بعض جاها به این مطلب تصریح کرده، میتونیم اصلا بگیم برهان لمی است. هم برهان صدیقین و هم برهان امکان. بله. و هو کما ستقف علیه برهان انیون. به نظر ایشون برهان صدیقین برهان انی است. یسلک فیه من لازم من لوازم الوجود الی لازم آخر. وجود دو تا لازم دارد، از احد اللازمین پی به لازم دیگر میبریم. حالا تقریرش که کردیم اون وقت معلوم میشه. فقط قرر به غیر واحد من التقریر، برهان صدیقین را چند جور تقریر کرده. و اوجز و ماقیل، مختصرترین تقریرش اینه، ان حقیقت الوجود اما واجبتون و اما تستلزمها، یا واجب است یا مستلزم است. عرض کردم که این حقیقت الوجود رو باید درش دقت کنیم که حقیقت به معنای عرفانیشه یا حقیقت به معنای فلسفیش است. اگر حقیقت به معنای فلسفی باشه، اون اما و اما میشه تقسیم. اما اگر حقیقت به معنای عرفانیش باشه، اون اما میشه برای تردید. و این مطلب را در شرح منظومه متعرض شده، در شرح منظومه و حاشیه‌اش، خواستید اونجا مراجعه کنید. و فی معناه ما قرر بالبنای علی اصالت الوجود، تقریر دیگری است که مبتنی بر اصالت الوجوده و اون اینه. ان حقیقت الوجود التي هي عین الاعیان و حق الواقع حقیقت مرسلت یمتن و علیه الادم. این تقریر مرحوم حاجی هست که در حاشیه اسفار و در منظومه ذکر میکنه. میگه حقیقت وجود، حقیقت مرسله وجود ممتنع العدم هست. اذ کل مقابلن غیر قابلن لمقابله، بین وجود و عدم تقابل هست، هیچ کدوم از متقابلین را نمیشه حمله بر هم دیگه کرد، هیچ مقابلی قبول نمی کند مقابل خودش را، یعنی عدم و وجود متقابلین است، احد المتقابلین حمله بر دیگری نمیشه. والحقیقت المرسلت التي یمتنع علیها العدم واجبت الوجود، اگر چیزی عدم برش محال بود معناش اینه که واجب الوجوده، واجب الوجود به ذات. فحقیقت الوجود الکذائیه، اون حقیقت مرسله وجود که هیچ قید عدمی ندارد، اون واجبتون به ذات و هو المطلوب. فاین قلت امتناع العدم علی الوجود لا یوجب کنه واجبا به ذات، هیچ وجودی از اون جهتی که وجود عدم برش حمل نمیشه، اما این معناش نیست که واجب الوجود باشه. و الا کان وجود و کل ممکنن واجبا به ذات لمناقضت عدمی، مناقضتی هی عدمه، وجود هیچ چیزی با عدم خودش از همون جهت هم جمع نمیشه. فکان الممکن و واجبا و حالون که ممکن است هازا خلفان. قلت این که شما میبینید بر موجودات وجود عدم هم میشه، مال اینه که این موجودات جهات عدمی دارن، مفهوم عدم برشون هم میشه به لحاظ اون جهات عدمیشون. اما اگر یه وجودی شما فرض کنید که هیچ جهت عدمی نداشته باشه مثل حقیقت مرسله وجود، اون به هیچ وجه عدم هم برش هم نمیشه. پس لازمه این که وجود با عدم متناقض هستن این نیست که هر وجود محدودی حمل عدم به هیچ وجه برش نشه، اما در واجب چون حقیقت مطلقه وجوده هیچ قید عدمی نداره، به هیچ وجه عدم برش هم نمیشه. حاضاف الوجودات ممکنه، این که شما میبینید درباره وجودات ممکن هست و اینها محدود هستند به حدود ماهوی و از این حدود خودشون تجاوز نمی کنند. در این زمان هستند، دیگه در اون زمان نیستند، در این مکان هستند، مکان دیگری نیستند. این حد این کمال وجودی را دارند، کمال بالاتر را ندارند. فینتزع عدمها من ماوراء حدودها، از ماورای حدود خودشون عدم تلق انتزاع میشه. اگر در این زمان است پس در زمان بعد و در زمان قبل نیست. این عدم را که حمله بر این شی میکنیم به لحاظ محدودیت وجودشه، چون محدود است پس در اون زمان نیست. و هو المراد به قولهم کل ممکن فهو زوج ترکیبیون، یعنی موجود وقتی ممکن الوجود شد یعنی دارای قیود عدمی است و از لحاظ جهات عدمیش مفاهیم ماهوی که حکایت از حدود و محدودیت ها می کند انتظام میشه. و اما حقیقت الوجود المرسله التي هي الاصيله لا اصيل غيرها، حقیقت وجود مرسله را نمیشه بگند فلا حد يحدها. این تکیه روی این که هي الاصيله لا اصيل غيرها شاید به خاطر این بوده که به نظرشون این مشعر به علیت هست و هست، یعنی چون حقیقت مرسله وجود اصیل است پس هیچ عدمی برش هم نمیشه و هیچ حدی ندارد، در صورتی که مقتضای بحث اصالت وجود این نیست. وجود ممکنات هم اصیله در مقابل ماهیت که اصیل است یا اعتباری. این توضیح را من نمیفهمم که چه سری داره که روی این جمله تکیه میکنه که التی هی الاصیله لا اصیل غیرها، این دردی را دوا نمیکنه. وجودهای ممکنن اصیل هستند و اصیلی غیر از اونها نیست، یعنی ماهیت اصیل نیست. به هر حال حقیقت وجود مرسله لا حد یهدها ولا قید یقیدها فهی بسیطتون صرفتون تمان العدم، یک امر بسیط صرفیست، هستی محض و به هیچ وجه عدم برش هم نمیشه. و تناقضه به ذات، مناقضه به ذات دارد با عدم، برخلاف اونا دیگه که مناقضش به خاطر یک من جهتن بود دون جهتن، لحاظ حدود عدمیشون معدوم بوده. پس لازمش اینه که وجوب به ذات داشته باشه. عرض کردم این در صورتی است که ما قبلا از یه راهی اثبات کرده باشیم که حقیقت مرسله وجود که هیچ قیدی و هیچ حد عدمی نداره داریم همچی چیزی. و این جایی اثبات نشده، اثباتش مساوی است با اثبات واجب. بله بیانات و عرفا روی مبانی خودشون که وجود را با واجب اصلا مساوی میدونند، حقیقت الوجود وقتی میگن یعنی واجب، خب روی بیانات اونها یک تقریبی میشه کرد، گویی این که از نظر استدلال فلسفی تام نیست. خب میرسیم به تقریر صدر المتعلهین. و قرار صدر المتعلهین قدس سره البرهانه علی وجه آخر حیث قال تقریره ان الوجود کما مره حقیقت عینیت واحدت بسیطت لا اختلاف بین افراد حال ذاتها، اشاره میکنه به اصالت وجود و تشکیک در وجود. حقیقت واحد بسیطی است و افراد این وجود یعنی موجوداتی که متصف به وجود میشن اینها اختلافی ذاتن ندارن، اختلافات برمیگرده به شدت و ضعف، الا بالکمال و نقص و شدت و ضعف او به امور زائدت کمافی افراد ماهیت نوعیت. یادتون باشه در مسئله تشکیک در وجود یک اشکالی بود که خب یه حقیقه وجودهایی که در یه مرتبه هستند کثرتشون به چیه، اونا فرمودن به امور زائد بر ذاتشون هست. اونجا یه بحث هایی بود که حالا به اون بگم، به اونا دیگه نمیپردازیم. ایشون روی همون جهتی که اونجا فرموده میگه امور در افراد یک ماهیت این در همه در حقیقت وجود شریک هستن، در یه مرتبه هستن، این اختلافشون به امور زائد بر ذات. حالا روی این تکیه نمی کنیم، این محل بحثه. به هر حال اختلاف مراتب وجود به کمال و نقص و شدت ضعف و غایت و کمالها مالا اتممین، بالاترین مرتبهش مرتبه است که از اون تمامتر نمیشه. و هو الذی لا یکون متعلقا به غیره، لازمه اون مرتبه این است که تعلق به غیر نداشته باشه، وجودش ربطی نباشد. ولا یتصور ما هو اتم مومن، چنین مرتبه دیگه بالاترش نمیشه فرض کرد، چون هیچ نحو وقتی تعلق نداره چیزی کاملتر از اون نمیشه فرض کرد که این متعلق به او باشد. از کل ناقص متعلق به غیره، ملاک افتقار و تعلق نقصه، وقتی نقص نبود دیگه افتقار نخواهد. وقد تبین فی ما سبق ان التمام قبل النقص و الفعل قبل القوه و الوجود قبل العدم، رابطه بین نقص و تمام ایجاب میکنه که تام انواعی از تقدم را بر ناقص داشته باشه. گاهی تقدم زمانی هم دارن، صرف نظر از زمان به لحاظ مرتبه وجود تام مقدم است، به لحاظ اشرفیت، به لحاظ اولویت و انواع دیگری از تشکیکات تام مقدم است بر ناقص. این منظور از قبلیتی که اینجا می‌فرماید قبلیت زمانی نیست، قبلیت‌هایی است که در مراتب تشکیک. و بیانون ایضاً ان تمام الشیء هو الشیء و ما یفضل علیه، وقتی میگیم این موجود احتیاج دارد به وجود تامی، یعنی یه چیزی باید باشه که کمالات اینا داشته باشه مع اضافه، پس وجود عالی تر مرتبه ناقصتر را داره به نحو اتم و اعلا. فاذن با توجه به این مقدماتی که در جاهای خودش بررسی شده حالا نتیجه میگیریم. در واقع شکل برهان از اینجا شروع میشه. الوجود اما مستقنن ان غیره و اما مفتقرن به ذات الی غیره، یا وجود طوریست که ذاتن مستقنیست یعنی هیچ نقصی نداره، یا ذاتن مفتقر است یعنی نقص دارد. الاول هو واجب الوجود، اگر وجودی مستقنی به ذات باشه واجب الوجوده و هو المطلوب. و هو صرف الوجود الذی لا اتم من، یعنی منظور از صرف الوجود در اینجا صرف الوجود به اصطلاح اصولی نیست، صرف الوجود یعنی وجودی که هیچ جهت عدمی ندارد. ولا یشوبه عدم ولا نقص. و ثانی ما سواه من افعالیه و آثاریه، سایر مراتب وجود هم که متعلق الوجود به او هستند، افعال و آثار او هستند. ولا قوام لوا سواه الا بیهی، چون اینا معلولند و معلول از خود استقلالی ندارد. لما مر ان حقیقت الوجود لا نقص لها و انما یلحقه النقص لعجل المعلولیه، چرا ما مراتب ناقصه متقومه و عالی هستند و متعلق به او هستند؟ به خاطر اینکه ناقصند و نقص ملاک معلولیه. و ذلك لان المعلول لا يمكن ان يكون في فضیلت الوجود مساويا لعلته، اشاره میکنه به مطلبی که در رابطه علت و معلول و وجود رابط اونجا اثبات فرموده. فلو لم يكن الوجود مجعولا ذا قاهر يوجده، اگر وجود مجعول نباشد یعنی یک قاهری که اون را ایجاد کند نداشته باشد، و يحصله کما یقتضی، اون اندازه‌ای که اقتضا دارد و استعداد داره اون را ایجاد بکنه و تحصل ببخشه، لا يتصور ان يكون له نحو من القصور، اگر چنین احتیاجی نداشته باشه هیچ قصوری نباید داشته باشه، باید همه چیز داشته باشه. لأن حقیقت الوجود کما علمت بسیطة لا حد لها ولا تعین الا محض الفعلیت والحصول، خود هستی، اصل هستی که اقتضای محدودیت نداره، اگر محدودیت هاست مال مراتب ضعیف هست. و الا لکان ترکیبون، لکان فیه ترکیبون، اگر نقص داشته باشه معناش اینه که مرکب است از جهت عدمی و جهت نقصی، لازمش ترکیبه. و لهو ماهیتون غیر الوجود، و قد مر ايضا ان الوجود اذا كان معلولا كان مجعولا بنفسه، باز اشاره به همین هست که وقتی وجود معلول باشه یعنی خود هستی افاضه می شود، نه اینکه چیزی است که یک رابطه ای برای او جعل میشه. جعل المعلول جعل بسیط است، افاضه است، اضافه اشراقیه است، نه اضافه مقولیه. اینا همه اشاره است به همون که معلول عین الربط بالعله است. و کان ذاته به ذاته مفتقرن الى جائلین، خود اصل وجود مفتقر بودن، لازمش مفتقر بودن است، نه اینکه افتقار یک صفتی باشه عارضش بشه. و هو متعلق الجوهر و ذات به جاهلی، ذاتش عین التعلق به جائل است. خلاصش همینه که معلول عین الربط بالعله است، چون اول کتاب یعنی هنوز اثبات نشده بوده این مطلب، اینا رو به این تفصیل ایشون بیان می‌کنن. البته این اول کتاب نیست، من حضرت بخواه اول الهیات. برحال تلخیص این بیان این است که یکی تکیه روی اصالت الوجود است، تشکیک وجود و رابط بودن معلول نسبت به علت. فایدن قد ثبت و اتضح ان الوجود اما تام الحقیقه واجب الهویه و اما مفتقر ذات الهی، اگر چیزی این تعلق باشه نقص داشته باشه باید اینو تعلق به یک کاملی باشه، پس اون کامل بنای حال باید باشه. برای ایل قسمین یثبت و یتمین ان وجود واجب الوجود غنی الهویت اما سواه و هذا هو ما اردناه. صلی الله علیه و سلم.